بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين به مناسبت این بحث نسخ تلاوت که دیروز عرض کردیم مناسب دیدیم که حالا این آیه‌ای که بعضی از آقایون هم دیروز در بحث اشاره کردن این رو یه مقداری مورد دقت قرار بدیم. کسانی که قائل به نسخ تلاوت هستند به دو آیه از آیات شریفه قرآن تمسک کردن. مقدمتا این رو در جای خودش خوندیم، نسخ الحکم من دون تلاوه، این مورد اتفاق مسلمینه که ما مواردی داریم در قرآن کریم که حکم منسوخ شده اما تلاوت اون آیه دال بر حکم باقی مونده. اما اون چه که مورد بحث هست این است که تلاوت یک آیه منسوخ بشه، حالا اهم از این که بگیم حکم اون هم منسوخ شده یا حکمش منسوخ نشده، عمده بحث در خود نسخ تلاوت یک آیه است. یعنی آیه‌ای رو خداوند تبارک و تعالی نازل فرموده، بعد این آیه تلاوتش منسوخ شده، از قرآن کنار رفته، حالا هم از این که بگیم حکم او باقی مونده یا باقی نمونده. اهل سنت این نسخ تلاوت رو قائل هستن، چه در اونجایی که حکم باقی مونده باشه، مثل مثالی که به آیه رجم میزنن که در مورد رجم تلاوت منسوخ شده اما خود حکم باقیه، یا موردی میگن که هم تلاوت منسوخ شده و هم خود حکم منسوخ شده. مثال میزنن به آیه رضاعه، آیه رضا که نقل میکنن از قول عایشه که کان فی ما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن، ده رضعه موجب تحریم در خوردن شیر و تحقق رضاعه. و اینها نسخ شد به خمس تبدیل شد. حالا اون چی که اینجا میخواییم بگیم این است که ببینیم اینها که قائل به نسخ تلاوت هستن اینا دلیلشون چیه؟ اون اشکال مهمی که دیروز عرض کردیم که نسخ تلاوت به معنای تحریف قرآنه، اون یک اشکال مهمی هست که اینا به هیچ وجهی نمیتونن از او پاسخ بدن. اما حالا با قطع نظر از اون اشکال دلیل اینها چیه؟ اینها دو تا آیه از آیات شریفه قرآن رو مستند قرار دادن، یکی همین آیه 106 سوره بقره، دوم آیه 110 101 سوره نحل. در سوره بقره می فرماید ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت خیر منها او نسبها علم تعلم ان الله على كل شيء قدير علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. خب استدلال به این آیه این است که ما بیان میگیم آیه دلالت دارد بر این که ما آیاتی رو که نسخ میکنیم یا انسا به تأخیر انداختن یا از ذهن بردن نسیان ایجاد کردن، اگر این چنین بشه ما مثل اینها رو یا بهتر از اینها رو خواهیم آورد. استدلال به این آیه متوقف است بر این که اولا این کلمه آیه در این آیه شریفه مراد همین آیات قرآن باشه. ما انسخ من آیتن، یعنی من آیتن من آیات القرآنی جه، این اولا که استدلال متوقف بر اینه و ثانیا باید اثبات کنن که این نسخ هم واقع شده. اگر این دوتا رو بتونن از این آیه شریفه به دست بیارن، نتیجه این میشود که نسخ تلاوت واقع شده. وقتی میگه ما ننسخ من آیتین، نسخ آیه شامل نسخ تلاوت آیه هم میشه. دیگه اختصاص به نسخ خصوص حکم دون تلاوت نیست، شامل نسخ تلاوت هم میشه. در حالی که در اینجا همونطوری که مفسرین عامه و مفسرین خاصه گفتن، این ما در این آیه عنوان مای شرطیت رو داره، نعت به خیرن عنوان جزای شرط رو داره و جمله شرطیه لازم نیست که شرطش در عالم خارج واقع بشه. جمله شرطیه فقط دلالت بر امکان داره، اما اینکه این شرط هم در عالم خارج واقع شده دلالت بر این نداره. آیات زیادی ما در قرآن کریم داریم که اصلا شرطش واقع نشده در عالم خارج. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین، اگر پیامبر یه حرفای رو ما نسبت بده این نتیجه این خواهد شد، اما پیامبر هرگز این کار رو انجام نداد. یا و این آیات زیاد داریم، و این توت اکثر من فل ارض یذلو که ان سبیل الله، اگر اکثر مردم رو بخوای اطاعت بکنی و تبعیت کنی تو از راه خدا دور میکنن، اما پیامبر نکرد این کار رو. پس ما شرطیه، شرطیه لازم نیست شرطش در عالم خارج واقع شده باشه، بل دلالت بر امکان وقوعش داره اما واقع نشده. ما از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم که نسخ آیه قرآن به جمیع جهاده ها که یکیش عبارت از تلاوت باشه واقع شده. و ثانیاً این که این آیه در اینجا مراد آیه قرآن باشه، که دیروز ما این رو یک اشاره کردیم بهش، معلوم نیست که این آیه در اینجا آیه قرآن باشه. آیه در لغت به معنای نشانه، به معنای علامت. در خود قرآن البته به صورت جمع یا به صورت مفرد در معانی مختلفی آمده. در قرآن به معنای معجزه آمده، به معنای نشانه خداشناسی و جعلنا اللیل و النهار آیتین، به این معانی آمده. اما قدر مشترک همه اینها این است که آیه یعنی اونی که عنوان نشانه رو داره، اونی که عنوان علامت رو داره. خب این یه مفهوم کلیه در کلام خدا. میگیم آیه چون نشانه عرض میشود که حق بودنه و نشانه این رو داره که از طرف خداوند نازل شده. بر امور تکوینی گفته میشود آیه، بر آسمان و زمین گفته می شود آیه، بر همه اینها اطلاق آیه میشه. ما ننسخ من آیتین، از کجا این آیه مراد خصوص آیه قرآن باشه؟ بفرمایید که کلمه نسخ قرینه بشه، کلمه نسخ قرینه بشود بر این که مراد از این آیه آیات تکمیلی نیست، مراد از این آیه همین آیات قرآنیه است. جواب این است که نسخ به معنای ازاله کردنه، به معنای حذف کردنه. این ازاله هم در آیات تشریعی معنا داره، هم در آیات تکوینی معنا داره. نسخ در خصوص آیات احکام قرآنیه نیست، این هم معنای عمومی داره. پس در نتیجه این ماننسخ من آیتین او ننسها، این عرض می شود که نمیتونیم دلیلی داشته باشیم که مراد از این آیه همین آیه در قرآن کریمه. اینجا بعضی از عبارات مفسرین رو عرض کنیم. خود فخرآزی در تفسیرش در جلد سوم اونجا میگه کسانی که به این آیه میخوان استدلال بکنن برای نسخ تلاوت، میگه ول استدلالو بهی ضعیفون لأن ما، یعنی لفظ ما، هاهنا تفید و شرط و جزا مفید شرطه، کما ان قولک و من جاءک فاکرمه این لا یدل علی حصول المجیء. بگیم و من جاءک فاکرمه دلاله ولی نداره مجیء الان تحقق پیدا کرده، بلکه علی انه متا جاء وجب الاکرام. فکذا هذه الآیه لا تدل علی حصول النسخ بل على انه متى حصل النسخ وجب ان ياتي بما هو خير منه. آیه دلالت بر حصول نسخ نداره، بلکه دلالت داره بر این که سنت خدا بر اینه که اگر نسخی واقع بشود یا مثلش رو باید بیاره یا بهتر از او رو. سنت خدا بر این است که کمتر از او و عقل از او نمیاره. بله ما نافیه معنا کنیم تو آیه رو میبینم. ما رو اگر نافیه معنا کنیم نسخ نمی کنیم آیه ای را یا انسان نمی کنیم. خب نعته ترکیبش چی میشه؟ همین برای اینکه این نعته عنوان جزا رو داره، ما باید ما رو در اینجا مایه شرطیه معنا بکنیم. یعنی این ننسخ آیتن او ننسها نعته به خیره. بله؟ چی میشه؟ نه ننسها قال از چی باشه؟ میدونم نعته رو چی معنا کنیم؟ نه نمیشه نعته در حالی که میاریم؟ نه حاله نه، این نعته جزای شرط. بعض دیگر از اهل سنت اصلا اونا مسئله عرض میشود که شرط گفتن که اینجا یک وعده ایست که خداوند داره میده. انه تعالی انما وعد انه اذا نسخ آیتن او نسخها اقاب خیر منها. بعضی دیگر گفتن این آیه شریفه در مقام یک وعده ایه، خدا وعده میده که اگر آیه ای از آیات قرآن رو نسخ بکنه مثلش رو یا بهترش رو میاره. اما وعده است، اما وعده دلالت بر حصول اون مورد نداره که حتما هم واقع شده باشه. خب ببینید بزرگان اهل سنت اینا قائلن به این آیه شریفه نمیشه استدلال کرد، در کتبشون هم تصریح کردن. اما متاسفانه متأخرینشون، یعنی اونهایشون که الان دارن این کتابهای موجود رو می نویسن، بعضی از اینها، یعنی بعضی از همین افرادی که مفتی هستند در بعضی از کشورهای عربی در همین زمان ما اصرار روی این دارن که این آیه شریفه ماننسخ من آیت او ننسها ها دلالت بر نسخ تلاوت داره. اینها عمدتاً گفتن آقا شأن نزول آیه بر این معنا دلالت داره، در حالی که وقتی ما مراجعه میکنیم به شأن نزول آیه، شأن نزول آیه هم این قضیه رو دلالت نداره. حالا باز البته حالا ابن حجر در اون کتاب فتح الباری که مهمترین شرح بر صحیح بخاری همین کتاب فتح الباریه، اونجا در جلد هشتم در صفحه 167 گفته السیاق و سبب النزول کان فی ذلک، سیاق آیات دو سبب نزول و شأن نزول دلالت بر نسخ تلاوت داره. خب شما آیات قرآن در این سوره بقره رو ببینید، سیاق به هیچ وجهی دلالت بر این معنا نداره، فقط باید ببینیم که این شأن نزولی که این آقا گفته کجاش دلالت بر نسخ تلاوت داره. ما وقتی به شأن نزول این آیه مراجعه میکنیم، شأن نزول این آیه غالب مفسرین گفتن در قضیه تغییر قبله است. یهود به مسلمان ها طعنه می زدن که دین یهوده و قبله یهوده و این رو برای خودشون یک امتیازی قائل بودن. بعد پیامبر از خدا خواست که محل دیگری رو به عنوان قبله مسلمان ها قرار بده، قبله رو خداوند به طرف کعبه قرار داد. وقتی این چنین شد، اون وقت یهودی ها عرض می شود که شروع کردن به اعتراض کردن. قرطبی در جلد دومه این قرطبی تفسیر قرطبی مهمترین تفسیری که در مورد آیات الاحکام قرآن در اهل سنت بحث شده تفسیر قرطبیه، در صفحه 61 میگه و هذه آیه عظما فی الاحکام، این آیه بسیار بزرگی است در باب احکام. و سببها ان الیهود لما حسدوا المسلمین فی التوجه الى الکعبه و طعنوا فی الاسلام بذاره، بعد که مسلمان ها به طرف کعبه نماز خوندن شروع کردن به طعنه زدن و قالوا گفتن ان محمدا صلی الله علیه و آله یأمر اصحابه بشیء، گفتن این چه پیامبریه که اصحابش رو یه چیزی امر میکنه، ثم ینهاهم عن، چند روز دیگه اینها رو نهی از اون میکنه. فما کان هذا القرآن الا من جهته، این قرآن از ناحیه خودشه، این حرفی که امروزه متأسفانه از بعضی از افراد زده شده که گفتن برخی از آیات قرآن اینها از ترشحات قلبیه خود پیامبر هست و مستقیما کلام خدا نیست، در همون زمان یهودی حرفا رو می‌زدن به پیامبر. آیات دیگه هم داریم که به خوبی معنا رو دلالت داره، منتها حالا اون موقع رنگ و بوی عرفانی و فلسفی بهش نمی‌دادن، حالا در زمان ما یه مقدار رنگ و بوی عرفانی و فلسفی بهش میدن، اما لب مطلب این است که این کلام خدا نیست. حالا بگیم که حفاظه‌ای بوده به قلب پیامبر، این حرفای عرض میشود که این چنینی نه، اگر صدها پیامبر هم جمع بشن نمیتونن یک کلمه مثل این قرآن بیارن. خود قرآن دلالت بر این داره، اگر جن و انس شامل انبیا هم میشه، اگر همه انبیا جمع بشن با همه حفاظاتی هم که بهشون شده، چون وقتی میگیم انبیا یعنی معکونهم نبیا، یعنی معکونهم موردن للحفاظه من الله، لذا دیگه نبی نیستن. لَمْ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، دنبالش داره که لا یأتون بمثله. اگر جن و انس، این انس همه بشر رو به نحو عام مجموعی میگیره که نبی درش هست، ائمه درش هستن، اولیا درش هست، تمام اینها جمع بشن بخوان مثل این قرآن بیارن نمیتونن. این حرفا چی حالا مطیعیم بگیم این حفاظهی شده، نفس پیامبر مورد توجه قرار گرفته، به مرتبه ای رسیده که این کلمات ازش صادر میشه. این جز این که نفهمیدن قرآن چی هست چیز دیگه ای نمیشه گفت. حالا راجع به اینجا وقتی پیامبر قبله مسلمان ها به دستور خدا به طرف مکه شد، سنی ها گفت یعنی مشرکین گفتن یا یهود گفتن که معلوم میشه پیغمبر هر روز اصلا خودش داره حرف میزنه، یه روز میگه به طرف بیت المقدس نماز بخونی، یه روز هم به طرف کعبه. و لهذا بعد گفتن که تمام کان هذا القرآن الا من جهته، من جهته یعنی من عنده، قرآن رو خواستی که خودش داره اینا رو حرفا رو میزنه. بعد اون وقت گفتن که فانزلم لا آیه مانم شخم آیته، فانزلم لا اون آیه شدیه که سوره نحل، و ازا بدلنا آیتا مکان آیه و الله اعلم و بما ينزل قالوا انما انت مفتر. خب شأن نزول این بوده، اصلا در شأن نزول بحث تلاوت یک آیه نبوده، بحث نسخ یک آیه نبوده، یکی آیه از آیات قرآن. بله قبلا وجوب توجه به بیت المقدس بوده، الان این حکم نسخ شده که یک طرف دیگه باید نماز بخونن. باز در بعضی از کتاب های دیگه اهل سنت، این از تفاسیرشون، یکی از تفاسیرشون همون البحر المحیط ابن حیان اندلسی است در جلد یک صفحه 331، اونم شبیه همین مطلب قرطبی رو داره. در نتیجه اینا که تأکید دارن که شأن نزول این آیه، نسخ این آیات قرآن اونم به نحوه نسخ تلاوته، این کجاش دلالت بر نسخ تلاوت داره؟ علاوه در جای خودش روشن شده که اصلا آیه منحصر به شأن نزول که نیست، آیه شأن نزول زمینه ایجاد میکنه، عنوان تمهیدی داره برای نزول یک آیه، اما ممکنه اون آیه که عنوان عام یه مطلب خیلی کلی مطرح شده باشه درش، پس شأن نزول این رو دلالت نداره. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ایشون یه مطلبی دارن که حالا این یه مقدار نیاز به دقت داره که این مطلب رو حالا عرض میکنیم. پس ببینید تا اینجا جمع‌بندی بکنیم، ما قرینه در این که این آیه مراد خصوص آیه قرآنه نداره، و حتی این نکته هم اضافه کنیم، بعضی ها گفتن آقا در قرآن آیه به صورت مفرد مربوط به این آیات و کلام خدا نیامده، به صورت جمع داریم تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، اما به صورت مفرد که بگم این هذه آیتون، به صورت مفرد ما نداریم، به صورت مفرد در مورد کلام خدا نیامده. خب حالا اگر در مورد کلام خدا نیامده باشه به صورت مفرد معناش چیه؟ این رو برخی گفتن، حالا ما دنبال نکردیم ببینیم که این تا چه حدی میتونه درست باشه یا نه، ادعا کردن لفظ آیه به صورت مفرد در قرآن کریم به معنای فعل بزرگ خارق العاده است، فعل بزرگ و امر عظیم خارق العاده. این هم یک نکته ایش که وقتاً قرینه این مطلب خودشون رو که آیه در اینجا به معنای امر عظیم خارق العاده است گفتن، چون خیلی مهمه در ذیل آیه آمده علم تعلم ان الله على كل شيء قدير، دوبارش آیه بعد علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، معلوم میشه که برای امر خارق العاده خدای هر کار رو داره میزنه. لذا برای اینکه یه آیه قرآن یه آیه رو برداره جاش یه آیه دیگه بذاره، این نیاز به ان الله له ملك السماوات والارض نداره. نکته این مطلب رو هم بکنه از بکنیم، اگر ما فقط آیه رو بخواهیم به آیه تکوینی یا یک امر عظیم خارق العاده معنا بکنیم، اشکالش این است که با نونسه ها سازگاری نداره. نونسه ها این مربوط به امر تکوینی انسا معنا نداره، انسا مربوط به همین کلام خداست. در نتیجه با این قرینه نونسه ها ما آیه رو نمیتونیم آیه تکوینی معنا بکنیم، فعل عظیم خارق العاده نمیتونیم معنا بکنیم، حالا استعمالش هر جوری میخواد باشه. پس چی باید بگیم در اینجا؟ یک مطلبی که باز از بسیاری از تفاسیر استفاده میشود این است که اصلا این آیه شریفه به مناسبت همین قضیه قبله مربوط به نسخ شرایع سابقه است. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها، یهود معتقد بودند که منسوخ شدن شریعت یهود به هیچ وجه امکان نداره، این اعتقاد رو داشتن و در پرتو این اعتقاد میگفتن هر کسی که به طرف بیت المقدس نماز خونده تا آخرم باید همین طور باشه. اعتقادشون بر این بود که شرایع سابقه خصوصا یهود نسبت به شریعت خودشون و نسبت به کتاب تورات معتقد بودن نسخی واقع نمیشود و امکان نداره نسخ واقع بشه. دین ما ناسخ شرایع سابقه است، یعنی ما معتقدیم که تمام شرایع گذشته با آمدن دین ما نسخ شده، یا هر شریعتی با آمدن شریعت لاحقه نسخ شده. یهود این اعتقاد رو نداشت. آیه می فرماید ما ننسخ من آیتین، این من آیتین این من شریعتین او منسه ها یا شریعتی رو تأخیر می اندازیم نعت به خیر منها او مثله ها، ما بهتر از او یا مثل او رو میاریم. آیه رو بگیریم مجموعه احکامی که در شرایع سابقه بوده، دیگه ربطی به احکامی که در شریعت خودمون هست بگیم این چنین ارتباط نداره. مسلمان ها در طبق شریعت یهود ابتدا به طرف هم بیت المقدس نماز خوندن، این از شرایع اوناست، از شریعت اونها، از احکام اونها، بعدن این حکم مورد نسخ واقع شد. این آیه اجمالی در مورد این آیه شریفه. یه آیه دیگه هم از و اضافت در نهایتن اونم فردا یک اشاره‌ای بهش خواهید داشت. و صلی الله علیه.